بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شوارق صفحه 470 سطر 17. فلم یبق الا الامور التي الیها و انها فانها اذا كانت متضادت کالسواد و بیاض كانت الحركات متضادت. بحث در این داشتیم که از اون 6 عاملی که برای حرکت هست کدومشون اگر تضاد داشته باشن تضادشون به حرکت سرایت میکنه و حرکت هم تضاد پیدا میکنه. گفتیم اگر متحرک ها متضاد باشن یا محرک ها یا زمان یا مافی الحرکت، هیچ کدوم باعث تضاد حرکت ها نمیشه. البته در مورد زمان گفتیم اصلا تضادی نیست که بخواد تضادشو به حرکت ها سرایت بده. در بقیه گفتیم تضاد هست اما سرایت نمی کند. پس اگر دو حرکت داشته باشیم برای اینکه بفهمیم تضاد دارن یا ندارن، لازم نیست متحرکاشونو ببینیم، لازم نیست محرکاشونو ببینیم، لازم نیست زمان یا میافی حرکتشونو ببینیم. باقی نموند جز این که ما منه الحرکت و ما الیه الحرکتهاشونو ببینیم. اگر اونا تضاد داشتن ملاحظه کنیم که آیا تضادشون رو به حرکت سرایت میدن یا نه. دو تا حرکت فرض کنید، این دو تا حرکت مبدا و منتهاشون اگر تضاد داشته باشه باید بگیم که خود دو حرکت هم تضاد داره. منظور از این که مبدا و منتهاشون تضاد داشته باشه این نیست که مبداش با منتهایش تضاد داره، بلکه این دو حرکت مبداشون تضاد داشته باشه و این دو حرکت منتهاشون تضاد داشته باشه، یا دو حرکتی داشته باشیم که هم مبدعاشون تضاد دارن هم منتهاشون. توجه کنیم که سه تا فرض مطرح کردن، دو تا حرکت داریم. یک بار میگیم مبدع این دو حرکت تضاد داره، یک بار میگیم منتهای این دو حرکت تضاد داره، یک بار هم میگیم هم مبدعا تضاد دارن هم منتهاها تضاد دارن. سه حالت شد. در کدام حالت تضاد باعث تضاد حرکات میشه؟ ابن سینا اول به طور مطلق میگه اگر مبدا و منتهاها تضاد داشتند حرکت ها هم تضاد پیدا میکنند. بعد میگه لا کیف کان، اینطور نیست که هر جور شد. بعد توضیح میده، آخر نتیجه میگیره که اگر مبدأها تضاد داشتن منتهاها هم تضاد داشتن حرکتها تضاد پیدا میکنه. بعد این مطلب رو جمع میکنه میگه اگر اطراف تضاد داشتن حرکتها تضاد دارن. یه اطراف رو توضیح نمیده، اطراف یعنی هم مبدأها با هم، هم منتهاها با هم. خب توجه کنید، من توضیح بگم مطلب. یک حرکت است از سواد به بیاض، حرکت دیگر از بیاض به سواد. دو تا حرکت مبدأشو نگاه کنید، مبدأ یکی سواد، مبدأ یکی بیاض. پس مبدأها تضاد داره. منتهاها رو نگاه کنید، منتها یکی سواد و منتها یکی بیاض، منتها هم تضاد داره. اینجاست که ابن سینا میگه تضاد مبدا و منتها باعث تضاد حرکت ها میشه. این دو تا حرکت متضادن. تبیض که حرکت من از سواد الی بیاض با تثبت که حرکت من از سواد الی بیاض با هم تضاد دارن. چرا؟ چون مبداها متضاد، منتهاها هم متضاد. این فرض هم میشه. فرض دوم توجه کنید، این جسم سیاست، میخواد سفید بشه. اون جسم سفید میخواد سیاه بشه. مبدأ ها متفاوت هست، مبدأ یکی سفید، مبدأ یکی سیاه. هر دو میرن به سمت شفافیت. اون سفیده سیاه نمیشه، سیاه هم سفید نمیشه، هر دو میرن به سمت شفافیت. آیا این دو حرکت که فقط مبدأهاشون ضدند، منتهاهاشون ضد نیستند، این دو حرکت تضاد دارن یا نه؟ ابن سینا میگه اصلا دو حرکت نداریم که باید بحث کنید تضاد دارن یا نه. رفتن ملون به سمت شفافیت دفعیه، تدریجی نیست، اصلا حرکت وجود نداریم. اون سپیدی داره به سمت شفافیت رفت، اون سپیدی به سمت شفافیت رفت دفتن، سیاهی هم به سمت شفافیت رفت دفتن. عکس شما دازه کنید، از شفافیت شروع میکنه، یکی میخواد بره به سمت سپیدی، یکی میخواد بره به سمت سیاهی، منتهاها با هم تضاد دارن، فقط مبدأ هر دو شفافیته. اینجا ببینید سینا میگه حرکت نیست، دفعیه. پس اینجا هم نباید بگیم حرکت ها تضاد دارن، چون اصلا حرکت ها نداریم. یه فرض دیگه باقی میمونه که اینا ببینید سینا مطرحش میکنه، و اون فرض اینه که این بیاض را بیفته به سمت سواد ولی منحرف بشه به سمت سواد، نه بره به سمت چیزی که اون سوادم را بیفته به سمت بیاض، باز منحرف بشه به بیاض نرسه، به سمت دیگه بره، شفاف هم نشه، به سمت یه رنگی. مثل اینکه مثلا شخصی از یمین را میفته میخواد بره به سمت یسار ولی به یسار نره، بره بالا، یا از یسار را میفته میره به سمت یمین ولی یمین نره، بره به سمت بالا یا به سمت پایی. این جاها که از مبدأ متفاوت را افتادن، یکی از بیاض را افتاد یکی از سواد، و حرکت هم کردن به سمت اشفاق نرفتن که بگیم دفعیه، حرکت کردن ولی به سمت اون رنگی که نهایتشون بود نرسیدن، این یکی به سمتی رفت، اون یکی به سمت دیگه رفت، منتهاها یکی نشدن، مزاد هم نشدن ولی مبتداها مزاد بودن. اینجا چی؟ اینجا یا حرکت رو تضاد دارن؟ اینجا دیگه نمیشه گفت حرکت داره، اینجا حرکت داریم، اما اینجا تا حرکت با هم مزاد هم نینام، ایشون میپنده باز هم مزاد است. ببینید هر جا که مبدأها با هم منافی بود، مزاد بودن، منتهاها هم با هم مزاد بودن، ایشون تضاد حرکات قبول کرد. اونجا که این وضع نبود، مبدأها مزاد بودن، منتها اشفاف بود، یا منتها مزاد بودن، مبدأ شفافیت بود، اصلا حرکت قبول نکرد. اونجا که مبدأها مزاد بودن، منتها انحراف شدند و مزاد نشدن، اونجا حرکت قبول کرد، تضاد قبول نشد. پس فقط در یه جا تضاد از مبدأها و منتها به حرکت سرایت میکنند، و اون جاییست که هم مبدأها مزاد باشن هم منتهاها مزاد باشن، اونجا ایشون میفهمد که حرکت ها مزاده، نتیجه میگیره پس تضاد حرکات به تضاد اطرافشون، اطراف یعنی مبدأها و منتهاها. این بحثیشون. بعد که میگه تضاد از طرف اطرافه، از ناحی اطرافه، و عامل تضاد دو حرکت تضاد اطرافه، میره سراغ بیان این که تضاد اطراف چجوری میشه و چند قسم داره. چون قبول کرد که تضاد حرکات از ناحی تضاد اطرافه، حالا باید تضاد اطراف رو توضیح بده تا تضاد حرکات روشن میشه، که دیگه باید وارد این بحث میشه. حالا این قسمتی که خوندم تذکر بکنن، صفحه 470 این سطر 17 فلم یبقا فای تفری میاده. حالا که معلوم شد تضاد از ناحیه متحرکا نمیاد، از ناحیه محرکا نمیاد، از ناحیه مافی الحرکت ها نمیاد، زمانم که تضاد نداره پس از ناحیه زمانم نمیاد، حالا که معلوم شد از این چهار جا تضاد به حرکت وارد نمیشه، فلم یبقا باقی نموند از بین اون شیش امری که در حرکت لازم است، باقی نموند جز این دوتا، الا الامور التي الیها و انها، یعنی به الا الامور التي انها، مگر اموری که حرکت به سمت اونهاست یعنی منتها، یا اموری که حرکت از اونهاست یعنی مبتدا. پس باید رسیدگی بکنیم ببینیم از ناحیه مبدا و منتها میشود تضاد به حرکت وارد شود و سرایت کند یا نه. ایشون میفهمد بله سرایت میکنه. فانها ان کانت اذا کانت، یعنی این الیها، این اموری که الیها و انهاست یعنی مبدا و منتها، اگر متضاد باشن مثل سواد و بیاض، کانت الحرکات متضاد، حرکت متضاد میشه. پس تضاد از مبدا و منتها به حرکت سرایت میکنه. بعد میگه ولی لا کیفیت تفرق، اینطور نیست هر چی شد که مبداها متضاد باشن منتها هر چی شد، یا منتها متضاد باشن مبدا هر چی شد، یا یه جا مثلا شفافیت بیاد یه طرف دیگه تلون یعنی رنگ رنگی بودن بیاد، اینا موارد دیگر هم هستن، ولی اینا تضاد یا ندارن یا حرکت نیستن، یا اگه تضاد دارن تضادشون رو به حرکت سرایت نمیدن. پس نمیشه گفت تضاد مبدا و منتها باعث تضاد حرکت میشود هر جور شد، بلکه صور متعدد داریم، حکم هر یک رو باید جدا بیان کنیم. فإن الحركه من الثبات لیس من الثبات، منتهاشو نمیگه، لیست به ضد حرکت الى ثبات، مبتداشو نمیگه. این دوتا، یکی حرکت من الثبات، یکی حرکت الى ثبات، آیا تضاد دارن یا نه؟ میگه لیست به ضد، حرکت من از ثبات ضد حرکت در بیاض نیست، صرفاً به خاطر اینکه حرکت از ثبات شده، بلکه لعجل آنچه که لازمه حرکت من از ثباته. ببینید اینجا میگه لعجل انه حرکت من از ثبات، ال از ثبات نمیاره، با این که قبلا هم من الثبات گفت هم الى الثبات گفت، چرا این کارو میکنه؟ چون عبارت دقت کنی، عبارت اینطور شروع میشه فإن الحركه من الثبات، به الى الثبات کار نداره، حرکت من الثبات با حرکت الى الثبات ضد نیست، به خاطر اینکه این حرکت من الثبات حرکت من الثبات است، حرکت من الثبات الان داره مطرح میکنه، میخواد ببینه با ال ثبات زده یا نه. میگه حرکت من ثبات صرفا به خاطر اینکه حرکت من ثبات زده، حرکت ال ثبات نیست، بلکه باید من ثبات ال بیاض باشد تا بتونی زدیت درست کنه. صرف اینکه من ثبات باشه کافی نیست، باید حتما ال بیاض هم باشه، یعنی همونطور که مبداها متفاوتن منتها هم باید متفاوت بشه. بعد تعبیر نمی کنه که حالا که من از ثبات باید ال بیازم باشه، میگه بلکه من از ثبات که شروع کرد باید به آنچه که لازمه من از ثبات بودن ختم کند، لازمه من از ثبات بودن منتهی شدن ال بیازه، یعنی باید به بیاز برسه تا تضاد حرکات رو درست کنه. ولی عجل ما یلزم و حب، حرکت من از ثبات خودش مزاده با حرکت ال ثبات نیست، بلکه به خاطر آن که این حرکت من از ثبات لازمش دارد، بلکه اجل ما یلزم آنکه که لازمه یه حرکت من الثباته. لازمه حرکت من الثبات چیست؟ من ان یکون، من ان یکون بیان مای مال از آنیست، من ان یکون این حرکت من الثبات معزاله یعنی علاوه بر حرکت من الثبات بودن یکون الالبیاز، باید به بیاز ختم کنه و اگه به اشباب ختم کرد یا منحرف شد به چیزی غیر از بیاز ختم کرد تضادی نیست، حرکات متضاد نمیشه. در جایی که به اشفاف ختم کنه که اصلا حرکت نیست، در جایی که به غیر اشفاف به رنگ دیگه ختم کنه حرکت هست ولی تضاد نیست. کما یلزم داره بیان میکنه اونی هم که ال از سواده، یعنی اون حرکتی که ال از سواده لازمش اینه که منال بیاز شروع کنه نه منال اشفاف یا از یه رنگ دیگه. لازمه من از سواد بودن این است که الالبیاز برسد، لازمه یه ال از سواد بودن هم این است که من الالبیاز شروع کنن. کما یلزم کونه ها حرکتن ال از سواد، یعنی این که این حرکت حرکت ال از سواد است لازمش این است که کونه ها حرکتن من الالبیاز، باید من الالبیاز باشد ال از سواد. فإن الانتقال إلى السواد لا يكون إلا من البياض. این فإن دلیل بر لزومه، چرا لازمه حرکت إلى السواد کون الحرکت من البياضه؟ زیرا انتقال إلى السواد لا يكون در خارج إلا من البياض. شما ممکنه بگید که حرکت ال سواد ممکنه من الخضره باشه، جواب میدیم نه، از اول از بیاض شروع کردیم به خضره رسید. به خضره چطوری رسیده؟ به خضره به این صورت رسیده که از بیاض را افتاده تو خضره رسیده، حالا از خضره میخواد بره به سواد برسه. پس اگه از وسط راه بخواد شروع کنید و توجه کنید که این وسط راه یه قبلی هم داشته، قبلش هم باید ملاحظه کنید و محاسبه کنید. لازم انتقال ال سواد اینی که از بیاض شروع کنه و لازم انتقال من سواد این است که ال بیاض برسن. چطور لازمه؟ چون ایشون میگه فإن الانتقال، اگر انتقال باشه دفعه انتقال تدریجی باشه به این صورته، و الا اگر جور دیگه باشه یا انتقال نیست یا انتقال انحرافی است. پس ببینید راه منحصر به سه تاست، دو تا شو که خراب کنیم یکی درست میشه دیگه. این که من از سواد راه افتاده اگر به بیاض ختم کنه یکی از دو حالت میشه، یا میشه شفاف یا به سمت رنگ دیگه میره. این سه تا حالته، یا بیازه یا شفاف یا یه رنگ دیگه است. از سواد شروع کرده ها، میخواد به بیاض بره، حالا یا به بیاض میرسه یا شفاف میشه یا یه رنگ دیگه میرسه. این سه تا حالت اتفاق میفته. ایشون اون دو حالت رد میکنه، ثابت میشه که یکی از این سه حالت اتفاق میفته، یعنی رفتن به بیاض تنها. پس لازمه یه حرکت من از سواد اگر مانعی پیش نیاد این است که الال بیاض خفت یا حرکت الال سواد لازمش اینه که من البیاض شروع کنه. مگه مانعی باشه یا یه اتفاقی افتاده باشه که قبلا مثلا از بیاض تا خضره رفته، حالا دیگه دو مرتبه لازم نیست از بیاض شروع کنه، از خضره ادامه میده، یه عاملی ممکنه پیش بیاد که من السواد این متحرک من السواد را بیفته به بیاض نرسه، یا ال سواد منتهی بشه از بیاض راه نکرده بشه. عاملی ممکن این کارو بکنه، ولی اگر عامل خارجی نباشد لازمه ال سواد بودن اینه که من البیاض شروع شود، لازمه من السواد بودن این است که ال البیاض خفیف شود. فاما من الاشفاق، یعنی فاما حرکت از تلبون به اشفاق، یا الى الاشفاق یعنی حرکت از فاما من الاشفاق یعنی حرکت از اشفاق به سمت تلبون، یا الى الاشفاق یعنی حرکت از تلبون به سمت اشفاق، فذلک لیس برکت، این که اصلا حرکت نیست. این من حرکت گفتم، حرکت رو باید دارید جاش انتقال بدهید. فاما من الاشفاق یعنی فاما الانتقال من الاشفاق الى تلبون، و الى الاشفاق یعنی بر انتقال من تلبون الى الاشفاق، این دوتا انتقال ها لیس برکت، ولی یقع اون اشفاق یا تلبون دفتر. پس این فرض دوتا فرض که اصلا حرکت هم یه فرض دیگه هم داریم که حرکت از سواد شروع بشه منطقه به سمت بیاض نره، یا حرکت از بیاض شروع بشه به سمت سواد نره منحرف بشه. این هم ایشون میگه که حرکت هست ولی متعدد حرکت هم متضاد نیست. ولو کان دل حرکت من از سواد قد تتوجه لا الى البیاض، توجه کرده باشه منطقه به سمت بیاض نرفته باشه، عکسش هم هست، عکسش هم هست که از که به سواد میرسه منتها از بیاض شروع میشه. لم تکن هاتان الحرکتان، این دو حرکتی که یکی الی سواد یکی الی بیازه، این دوتا متضاد نیستن. خب حرکت از سواد به سمت غیر بیاض یا حرکت از بیاض به سمت غیر سواد مثل اینه که کما انه یجوز ان یتحرک شیء من الیمین، اما نرد به سمت یسار بلکه برود به سمت بعد. اینجا هم همینجور از سواد شروع میکنه به سمت بیاض میره ولی نمیره به سمت، از سواد شروع میکنه به سمت بیاض نمیره، از وسط ها میره جایی. آیت خلاف نداره. خب پس توجه کردید تمام راه ها رو ابن سینا برای تضاد حرکات بست جز یک راه رو، و اون یک راه این بود که هم مبدا ها متضاد باشن هم منتها ها متضاد باشن. رضا میگه نتیجه میگه که حرکات متضاد حرکاتی است که اطرافش تقابل داشته باشن. اطراف یعنی مبدا ها منتها ها تقابل داشته باشه. تقابل از میشه میتونه به نوع تضاد باشه میتونه به نوع غیر تضاد باشه. ایشون به نوع سینا بعدن بیان میکنه که ما میبینیم تقابل هست، یکی یکی باید رسیدی کنیم ببینیم کدام نوع از تقابل تضایف سلب و ایجاب عدم ملکه هست یا تضاده. سلب و ایجاب عدم ملکه از اول راهش بسته است، چون این دوتا عبارتند از امر وجودی و عدمی، در حالی که در بحث ما دو امر هر دو وجودی هست، هیچ کدام عدمی نیست. پس فقط خلقی که ممکنه پیش بیاد بین تضاد و تضایف، لذا بیان میکنیم که طرفین با هم تضایف ندارن فقط تضاد دارن، بعد اون وقت تضادشون رو سرد میدون به حرکت. ولی حرکات المتضاده یلتی تقابل اطراف ها، و بعدا بیان میکنیم که این تقابل هم به نحوه تضاده به نحوه تضایف نیست، اون دو نحوه دیگه هم که اصلا مطرح نیستن، و حرکات متضاده معرفی میشن. هازا یا تصور علا بچه، یعنی این که حرکت متضاد، این که تقابل اطراف داشته باشیم، این که تقابل اطراف داشته باشیم که نتیجهش تقابل و تضاد حرکات باشه، این به دو وجه تصور میشن که این دو وجه برمیگردن به سه وجه. منظورش اینه که دو وجه درست میشه یک وجه دیگه رو باز داشت دو وجه درست میکنیم مجموعه میشه سه تا. پس دو تا احتمال هست، بعد برای احتمال دوم دو تا فرض میاریم، این دو فرض با اون احتمال اول مجموع میشه سه تا. لذا ایشون میگه دو وجه هست، بعد میگه که یرجعان الى وجوه ثلاثه. من مختصر این سه وجه رو توضیح بدم. یکی اینه که طرفین ذاتشون با هم تضاد داشته باشه، یکی بیازه یکی ثباته. خب اینا ماهیتشون با هم تضاد داره، ذات یعنی ماهیت، ماهیتشون با هم تضاد داره. دوم که ماهیتشون با هم تضاد نداشته باشه، مثلا شما فرض کنید دو تا حرکت باشه، یکی از این نقطه شروع کند به این نقطه یکم برعکس. این مبدأ و منتها ها رو ملاحظه کنید، مبدأ و منتها هر دو نقطه است، دوتا ذاتشون نقطه است، یا قطعه از مکانه، دوتا نقطه با هم تضاد ندارن، دوتا قطعه مکان با هم تضاد ندارن، ذاتشون با هم تضاد ندارن، نیست سبب بیاز نیست. این یه وجب از مکان میشه مبدأ، اون یه وجب از مکان میشه منتها. بین این مبدأ و منتها تضاد نیست، هر دو یه وجب مکانه، هر دو دو نقطه تضاد نمیشون. ولی در اینجا همین دوتا نقطه رو متصف میکنیم به صفت، اون صفت ها ممکنه با هم تضاد داشته باشه، نقطه ها ذاتشون یکی تضاد نداره ولی صفتی که دارن تضاد داره، وقت صفتشون دو قسم میشه. یه صفتیست که از حرکت گرفته نمیشه، یه صفتیست که از حرکت اتخاذ میشه. مثلا این نقطه رو با اون نقطه نگاه میکنیم، میگیم این نقطه به فلک نزدیکتره پس بالاست، این نقطه به زمین نزدیکتره پس پایینه. علب و صفل و صفت این دو نقطه قرار میدیم، چون علب و صفل تضاد پیدا میکنن، این دو نقطه هم به برکت وصفشون تضاد پیدا میکنن، ولو ذاتشون تضاد نداره، بالاخره هر دو نقطه تضاد بهشون نیست. اینجا ما صفتی رو که از ناحیه حرکت نیامده به این دو نقطه و برای این دو نقطه درست میکنیم و تضاد رو بین این دو صفت میندازیم تا به عرض تضاد بین دو نقطه باقی شد. اما جایی که صفت از ناحیه حرکت بیاد، این دو تا نقطه که با هم از نظر ذات تفاوتی ندارن، یکی چون هر آب شروع حرکت از او بوده میشه مبدأ، یکی دیگه چون ختم حرکت به او بوده میشه منتها. حالا مبدأ و منتها دو صفتن برای این دو نقطه، اما دو صفتی که از ناحیه حرکت آمدن، اینا هم تضاد پیدا میکنن، پس اطراف سه جور تضاد پیدا کردن، یکی این که ذاتشون تضاد داشته باشه، یکی این که صفت گرفته شده از حرکتشون تضاد داشته باشه، یکی این که صفتی که از حرکت گرفته نشده تضاد داشته باشه. پس سه وجه برای تضاد داریم، یا بفهمید دو وجه که رجوع میکنم به سه وجه. دو وجه که اینه که تضاد در ذات اطراف باشد، یکی اینه که در ذات اطراف نباشد. اون وجه رجوع میکنه به سه تا به خاطر اینه که اونجا که تضاد در ذات اطراف اونجا که تضاد در ذات اطراف نیست، بلکه در صفاتشه، گاهی صفات حاصل از حرکت هم گاهی صفات حاصل از حرکت میزن که نه توضیح داده شد. و هزا یا چسد بدن و بچه این که یه جهان ایلا بودون سلسه. احده ها یکی از اون بودونی اطراف حرکت ذاتن تضاد داشته باشن، ماهیتن تضاد داشته باشن، مثل اینکه یکی سواد یکی بیاز، که مثال زدن معلوم شد. این متحرک از سواد به بیاض میره، اون یکی برعکس از بیاض به سواد میاد. خب مبدأ ها با با هم تنافی دارن، یکی بیاض یکی سواد، منتها ها هم با هم تضاد دارن، یکی بیاض یکی سواد، هم مبده ها تضاد دارن هم منتها. احد ها انتکون اطراف ها یعنی اطراف حرکت متقابل به تضاد الحقیقی فی ذات متقابل باشند به تضاد، منتها تضاد حقیقی که مربوط به ذاتشونه. تضاد اگر مربوط به صفت باشه، خود صفت ها تضاد حقیقی دارن، اما موصفات تضاد حقیقی ندارن. اما اگر ذات متضاد، ذات ها متضاد شدن، تضادشون تضاد حقیقی است. اگر صفت ها متضاد بود شدن، اگر صفت ها متضاد شدن، صفت ها تضاد حقیقی دارن، موصفات تضاد حقیقی ندارن. الان در قسم اول ذات ها متضادن، پس ذات ها تضاد حقیقی دارن. در قسم دو و سه صفت ها متضادن، پس صفت ها تضاد حقیقی دارن، موصفات تضاد بالعرض و المجاز دارن. احد و انتکون اطراف حرکت ها متقابل به تضاد حقیقی فی ذات ها، مثل سواد و بیوز. این مثال. مثال بعدی و مثل اکبر و اصغر. مثال بعدی اکبر و اصغر. اکبر و اصغر توجهون تضاد دارن. اکبر و اصغر گفته میشه امر نسبی هست. هر اصغری که نگاه کنید اصغرتر از او هم داره. هر اکبری که ملاحظه کنید اکبرتر از او هم داره. اصغر و اکبر، اصغرتر و اکبرتر، درست نیست؟ من عمدن دارم اونجوری حرف میزنم که مطلب روشن بشه. هر اصغری رو ملاحظه کنید اصغرتر از او هم داره. هر اکبر رو ملاحظه کنید کبیرتر از اونم میره. پس اینا دو امر اضافی هست، بنابراین بینشون غایت الخلاف یافت نمیشه تا تضاد داشته باشن. شرط تضاد اینه که غایت الخلاف داشته باشن و اینا تضاد نداره، غایت الخلاف نداره. چون اگر اکبر اکبر مطلق باشه، اصغر اصغر مطلق باشه، دیگه کبیرتر از اون اکبر نداشته باشیم، صغیرتر از این اصغر نداشته باشیم، میتونیم بگیم اینا غایت الخلاف دارن و بینشون تضاد. اما وقتی که این چنین است که اون اکبر میتونه کبیرتر از خودش هم داشته باشه، اصغر میتونه صغیرتر از خودش هم داشته باشه، دیگه در این صورت نمیتونیم اکبر و اصغر رو متضاد بگیریم، چون بینشون غایت الخلاف نیست. خب ابن سینا متوجه این مسئله هست، متوجه هست که اکبر و اصغر متضاعفانند یا به تعبیر دیگه نسبی هستند و بینشون غایت الخلاف نیست. اینطور میگه، میگه اکبر و اصغر در یک طبیعت، اصغر و اکبر در یک طبیعت با هم تضاد دارند. اصلا ملاحظه در طبیعت انسانی دیگه اکبر و اصغرش نسبی نیست. ما میرسیم به انسانی که بدنش کوچکترین بدنه، دیگه از این کوچکتر نمیشه، و میرسیم به انسانی که بدنش بزرگترین بدنه، دیگه از این بزرگتر نمیشه. اون اصغر و اکبر در این طبیعت واحده دیگه نسبی نیست. بله بین صغیرترین بدن انسان و کبیرترین بدن انسان متوسطهایی وجود داره که اونها اکبر و اصغر نسبی هست، ولی این سر و ته ابتدا و انتهای این طبیعت یه اصغری است که دیگه کمتر از اون نیست، یه اکبری است که دیگه بیشتر از اون نیست. یعنی اصغر و اکبر غیر نسبی هست، بینشون غایت الخلاف تضاد هست. پس اکبر و اصغر رو ایشون تصور میکنه که در یک طبیعت باشن. میگه اکبر و اصغری که در یک طبیعت باشن اینا با هم تضاد دارند، ذاتشون هم تضاد داره. پس دو مثال میزنه برای اونجایی که طرفین ذاتشون تضاد داره. یکی مثال به سواد و بیاض زد، یکی هم مثال به اکبر و اصغر میزنه، منتها اکبر و اصغر رو مقید میکنه به این که فی طبیعت واحده باشه. احدها یعنی یکی از اون وجوه ثلاثه این است که اطراف حرکات متقابل به تضاد حقیقی باشن، که تضاد حقیقی در ذات خود اون اطراف نه در صفات، چون اگر تضاد در صفات باشه دیگه تضاد حقیقی توی اطراف نیست، توی صفاتشون. مثل سواد و بیاض که ذاتاً با هم تضاد دارن، و مثل اکبر و حجمن فی طبیعت شی و اصغر و حجمن فی طبیعت ذالک شی، یعنی اصغر و اکبر در یه طبیعت، اصغر و اکبر در یه طبیعت هم با هم تضاد دارن که بینشون قاعده خلافه. اما اصغر و اکبر به طور مطلق نه مقید به یک طبیعت، از کدوم که نسبیاً بینشون قاعده خلاف نیست، تضاد بینشون نیست. اون اصغر و اکبر مورد نظر ابن سینا نیست، این اصغر و اکبر که در یک طبیعتن مورد نظر ابن سینا است. تا اینجا یکی از سه قسمی که اطراف تضاد دارن بیان شد که تضاد بین ذواتشون. دو قسم دیگه باقی مونده که تضاد اطراف است، منتها نه در ذواتشون بلکه در اوصافشون، که این دوتا رو بذاریم برای جلسه بعدی.